أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على اعدائهم اجمعين. شبهه هفتمی که پیرامون موضوع عزاداری بر سید الشهدا مطرح کردیم درباره روش ها و شیوه های عزاداری بود. عرض کردیم برخی می گویند که این روش هایی که در عزاداری مورد عمل قرار می گیرد از گریه کردن و جزع و بیتابی، دسته سینه زنی، زنجیر زنی، تعزیه، شبیه خوانی، غم زنی، اینها مورد قبول نیست و مطالبی رو درباره این موضوعاتی که اشاره کردم مطرح میکنن. خب همطور که دیشب هم اشاره کردم درباره خود گریه در مجالس عزاداری و سوگواری، این نه من ای وارد شده، بلکه در مورد سید الشهدا تأکید هم شده. اما راجع به بعضی دیگر از شیوه های عزاداری، خب مثلا همین امروز یه آقایی به من گفتن راجع به سیاه پوشیدن شبهاتی مطرح میکنن که ما برای چی باید سیاه بپوشیم. من همون شبهای اولم اشاره کردم که الان یه دوره‌ای شده که واقعا مطالب باطل رو به صورت زیبا و در پوشش حق ارائه میدن، مخصوصا تو فضای مجازی، و تأثیر هم میگذاره. همین دیروز یا پری روز بود که دیدم یه فیلمی گذاشتن در یه روستایی که ببینید تو یه روستای کوچک نظرسنجی کردن، مردم با روحانیت خوب نیستن. هر کی اون فیلم رو نگاه کنه خب همچین نتیجه‌ای میگیره. متاسفانه این تصاویر، فیلم‌ها دست به دست میچرخه و اثر میگذاره، یه فضای روانی درست میکنه و همه فکر میکنن واقعا این اتفاق افتاده. جنگ روانی و عملیات روانی معناش همینه دیگه. جنگ روانی، حالا یا جنگ نرم یا عملیات روانی، که شاید در گذشته های دور مقارن و ملازم با جنگ و نبرد نظامی بود، امروز عرصه های بسیار بسیار گسترده تری پیدا کرده. قبلا همراه با نبرد نظامی، خب عملیات روانی هم داشتن برای اینکه روحیه دشمن رو ضعیف کنن و شکست بدن. اما امروز تو همه زمینه ها این کار داره صورت میگیره. نمیدونم ما چرا بعضی هامون نمیخوایم این مسئله رو قبول بکنیم. فضای مجازی با همه خوبی هایی که داره، که جای انکار نیست و محدود کردنش هم فایده ای نداره و بلکه آسیب داره تو بعضی زمینه ها، اما یه مضرات این چنینی هم داره. به قول اون آقا، در جنگ روانی هدف سرزمینی به مساحت 15 سانتی‌متر مربع، اینجا هدف فتحه، اما اون سرزمینی که در جنگ روانی به دنبال فتحش هستن 15 سانتی‌متر، از این گوش تا این گوش، هدف فقط همینه. اون فیلمی که گفتم این بود، توی یه روستایی 30-40 نفر نشسته بودند اونجا، سوال میکنن خب ما برای مراسم، برای محرم روحانی و آخوند دعوت بکنیم یا نکنیم؟ 3 نفر میگن بله، 37 نفر میگن نه. این در سطح وسیعی پخش شده که ببینید دیگه در عمق روستاهای ما هم مردم با روحانیت و آخون خوب نیستن. خب هر کی اینو ببینه عجب بساطی شده، متدینین ناراحت میشند و اونهایی که حالا خیلی علقه‌ای ندارن خوشحال میشن. اما واقعیت ماجرا چی بوده؟ من همین یه مثال کوچیک، صبح تا شب از این اتفاقات داره میفته و من دیدم یه مطالبی که واقعا نادرسته به شکلی مطرح میشه، همم میپذیرن و برای همم میفرستند و همم تحت تأثیر قرار میگیرن. اصل ماجرا اینه، تو اون روستا یه روحانی مستقری بوده، میگن آیا ما از همین استفاده کنیم یا یه روحانی از جای دیگه دعوت کنیم؟ خب 37 نفر عرض به حضور شما مخالفت میکنن و از جمله خود اون آقایی که اونجا بوده دستشو بلند نمیکنه، یعنی میگن دعوت نکنیم از همین آقا استفاده کنیم. و ببینید چجوری قصه رو برمیگردونن و همم، من نمیخوام بگم اوضاع گل و بلبله ها، نمیخوام بگم همه چی درسته، نمیخوام بگم همه خوبن، یه سری اشکالاتی هم هست، امثال بنده هم یه کارایی کردیم، هم لباسی های ما بعضی ها بالاخره یک اشکالاتی در اذهان ایجاد کرده، اما اینطور نیست که قاطبه مردم ما متدینن، قاطبه مردم ما به روحانیت اصیل عالم با تقوا علاقمندن. یه 4 تا اتفاق توی همین چند ماه اخیر افتاد، اینها رو برجسته میکنن، منتشر میکنن، همان باورشون میشه انگار واقعا یه همچین اتفاقی افتاده. نه، این همون عملیات روانی و جنگ روانی است که من گفتم. شبهاتی هم که راجع به عزاداری داره مطرح میشه خیلیش از این قبیله. بگذاریم، من این تذکر رو لازم دیدم که من متاسفانه میبینم یه همچین تأثیرگذاری روانی داره توی جامعه اتفاق میفته. مسئله عزاداری اصلش جای بحث نداره، این چند شبه من مسئله رو اثبات کردم و روشن شد. اما راجع به شیوه ها و روش ها، من یک مقدمه ای رو لازم میدونم عرض کنم که به طور کلی اسلام نسبت به آداب و رسوم و فرهنگ های اقوام و ملل موضع نفی نداره. اصلا احکام دینی، احکام شرعی دو دستن، یه دسته احکام تأسیسی است، یه دسته احکام امضایی است. احکام تأسیسی یعنی اونایی که خود اسلام ایجاد کرده، اینکه نماز رو به این شکل بخونید، روزه رو به این شکل بگیرید. احکام امضایی اون احکامی است که نسبت به چیزهایی است که در بین مردم و عرف جریان داره و شارع مهر تأیید پای اون زده، امضا کرده، تأیید کرده، گاهی هم یه قید و بندهایی برایش ذکر کرده. به طور کلی اسلام و مکتب اهل بیت درباره آداب و رسوم و برخی از رفتارهایی که بین مردم جریان داره یه همچین موضعی داره. مثلا راجع به نوروز، عید نوروز، خب یک امریست در فرهنگ ایرانی، اتفاقات خوبی درش میفته، خصلت‌های خوبی رو مردم در این ایام از خودشون بروز میدن، نو پوشیدن، خانه تکانی، صله رحم، دید و بازدید، و این مسلماً از ناحیه شارع تأیید شده. و اما یه عده‌ای اصرار دارن بگن نوروز با اسلام سازگار نیست. این بدفهمی ها رو ما داریم. امیر مؤمنان علی علیه السلام در نامه‌ای که به مالک اشتر نوشته اند، که به نام عهدنامه مالک اشتر معروفه، تصریح می کند، می فرماید ولا تنقض سنتا صالحتا عمل بها صدور هذه الامه واجتمعت بهل الفه وصلحت علیها الرعیه ولا تحدثن سنتا تذر شیء من ماضی تلک السنن فیکون الاجر لمن سنها والوذر علیک بما نقضت منها. به مالک می فرماید اون آیین‌ها و روش‌های پسندیده‌ای که بزرگان یک قوم و امتی بهش رفتار کردند و به وسیله اونها مردم با هم پیوستگی پیدا کردند و بین مردم سازش و الفت پدید آمده، اونها را هیچگاه برهم مریز. یه آیینی رو پایه‌گذاری نکن که چیزی از سنت‌های نیک گذشته را آسیب بزند. تا پاداش از آن کسی باشد که اون سنت را پایه‌گذاری کرده و گناه شکستنش به گردن تو باشه. اون سنت هایی که بین مردم جریان داره، سنت های نیکه، مبتنی بر اخلاق انسانی است، توش ادب و احترام و پیوند بیشتر بین مردمه، اینا رو کاری بهش نداشته باش. بلکه میفرماید اگر اونا رو به هم بزنی گناهش به گردن توه، نه تنها میگه به هم نزن، میگه اگه به هم بزنی گناه به گردن توست و پاداش مال اون کسی است که اون سنت رو پایگذاری کرده. این منطق اسلام و اهل بیت راجع به سنت ها، آداب و رسوم اقوام و ملله. چه دایی داریم ما نسبت به هر چیزی که حالا بین ملت ها جریان داره و خوبم هست، پسندیده است، ما با انکار و نفی برخورد بکنیم؟ شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه این مسئله رو یکی از علائم و نشانه های جامعیت مکتب اسلام میداند. میفرماید این که اسلام درباره فرهنگ ها و آداب و رسوم اقوام و ملل موضع نفی اختیار نکرده، موضعی نگرفته، بلکه تأیید کرده. این نشانه جامعیت اسلامه، یعنی اسلام این ظرفیت و این قدرت را دارد که همه خرد فرهنگ ها رو در درون خودش هضم بکنه. کاری نداره، میگه اونش که خوب باش. این یه قاعده کلیست. من میخوام عرض کنم بر همین اساس اسلام اونی که براش مهمه، اهل بیت اونی که براشون مهم بوده، اصل عزاداری است، البته با چارچوب هاش. عزاداری ملاحظه فرمودید، عزاداری بر امام حسین یک مستحب مؤکدی است که از همه مستحبات مهمتره. یه چارچوبایی هم داره. چارچوباش چیه؟ خوب دقت کنید. عزاداری، حالا من فهرستوار میگم دیگه، خیلی وارد اینا نمیخوام بشم. عزاداری باید متجلی کننده راه و هدف سید الشهدا باشه. عزاداری های ما باید تابلوی باشه از اون واقعه. اگه قرار باشه عزاداری یه سمت و سوی دیگه بره که بیگانه باشه با اون راه، با اون اهداف، خب این معلوم میشه عزاداری بر اون سید الشهدا نیست. عزاداری باید باعث عزت امام حسین و اهل بیت باشه، باعث زینت اونها باشه. کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا، مایه زینت ما باشید. که هر کی میره، عجب عزادارای امام حسین، اینقدر با اخلاق، اینقدر با ادب، اینقدر ایثارگر، اینقدر اهل انصاف، اینقدر اهل گذشت، اینقدر مقاوم. کار حرام دو عزاداری نباید اتفاق بیفت. عزاداری باید آمیخته با حرام نباشه. خدایی نکرده نگاه به نامحرم، اختلاط زن و مرد، نمیدونم اذیت و آزار رسوندن به دیگران، یکی و من هل بدم، آسیب بزنم، خدایی نکرده دعوا بکنم، اینها حتما امام حسین راضی نیست. این که موجب وهن اسلام و مکتب اهل بیت نباش. ببینید، ما در فقه یه قاعده ای داریم به نام قاعده حرمت وهن اسلام و مذهب. وهن یعنی چی؟ یعنی تضعیف، یعنی سست کردن، یعنی مذهب و دین را در انظار دیگران زشت جلوه دادن. این یه قاعده است. به استناد این قاعده فقها در یه مواردی یه فتاوایی دارن که حالا من در مورد غمزنی اشاره خواهم کرد. این که انسان به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک شیعه، به عنوان عزادار امام حسین کاری بکنه که موجب این بشه که این مذهب، این علم، این خیمه، این پرچم در نزد ناظران بیرونی، نه تو خودمون، در نزد ناظران بیرونی زشت جلوه نکنه، نازیبا جلوه نکنه، موجب تضعیف نشه، موجب تحقیر نشه. یه اصل دیگه داریم، این که اضرار بر نفس حرامه، آسیب رسوندن به بدن جایز نیست، اینم باید تو عزاداری ها رعایت بشه. پس عزاداری اصلش یک مستحب مؤکد که با هیچ مستحبی قابل برابری نیست. یه چارچوبی هم در دین براش تعیین شده، این اصولی که من گفتم. اما دیگه حالا شیوه ها و روش ها چگونه باشد، اینها دیگه خیلی نه تنها کاری به کارش ندارن، بلکه بعضی ها رو هم حتی تشویق کردن. ما روش هایی در عزاداری داریم، مثلا تباکی. تباکی چیه؟ تباکی یعنی حالت گریه پیدا کردن. من بکا او ابکا او تباکا للحسین وجبت له الجنه، روایت داریم. کسی که برای امام حسین گریه بکند یا بگریاند یا حالت گریه به خودش بگیره، اینو بهش میگن تباکی. حالت گریه گرفتن هم ثواب داره. البته این با گریه از روی ریا فرق داره، نه اینکه ریاکارانه گریه کنه، نه، این تباکی هم باید از رو اخلاص باشه. یعنی گریهش نمیاد اما میگه حالت گریه به خودتون بگیرید. این روایت از امام صادق علیه السلام وارد شده که من انشد للحسین شعرا فتباکا فله الجنه، کسی که یه شعری برای امام حسین بسراید و حالت تباکی به خودش بگیرد، فله الجنه، بهشت براش واجب می شود. ناله و زجه زدن برای امام حسین نه تنها مذموم نیست، بلکه پاداش دارد و کسی که این کار رو بکنه مأجوره. اینو امام علیه السلام فرمود: نوحو للحسین نوح الثکلا علی ولدها، برای امام حسین زجه و ناله بزنید همانطوری که مادر بچه مرده برای بچهش زجه و ناله میزنه. روایت داریم برای امام حسین جزع کنید. اینا همه اشکال عزاداریست، شیوه های عزاداریست. جزع کنید برای امام حسین. با اینکه جزع و بیتابی کردن در عزاداری ها در عزا خیلی پسندیده نیست، اما برای امام حسین استثناء شده. کل الجزع والبکا مکروهن سوى الجزع والبکا علی الحسین، استثناء شده جزع و بیتابی بر سید الشهدا. اما نعره زدن، اینا تو استفتاءات آقایون هم هست، عربده کشیدن، ببینید اینا فرق داره. بعضی ها دیدید تو این جلسات عزاداری نعره میزنن، عربده میکشن، این قطعا جایز نیست. من شرمم بگم این رو بگم، اما بعضی ها صدای سگ در میارن، او او میکنن، میگن ما سگ حسینیم، قطعا این جایز نیست. این شیوه عزاداری قطعا مورد رضایت سید الشهدا نیست. کجا سید الشهدا از ما خواسته ما خودمون رو مثل یه حیوان قرار بدیم و صدای حیوان از خودمون در بیاریم؟ اینا قطعا جایز نیست. ببینید اینایی که من دارم عرض میکنم، بعضی از این شیوه های عزاداری واقعا با اون چارچوب ها سازگار نیست. اینا رو ما باید بدونیم. این دیگه اگه این شاخص ها دستمون باشه خودمون میتونیم تشخیص بدیم. اینقدر هی فریب این بازی ها و مکر و حیله ها رو نمیخونیم. اگر من دارم از عزاداری با این شدت دفاع میکنم، اگر میگویم عزاداری باید به همان شکلی که بین توده ها جریان داشته ادامه پیدا کنه، اگر امام راحل رضوان الله تعالی علیه میفرمود عزاداری به همون شکل سنتی ادامه پیدا کنه، این معناش این نیست که ما با بعضی از خرافه ها و پیرایه ها موافقیم. نه، قبول داریم یه سری خرافات و پیرایه ها هم دوروبر عزاداری نشسته، اینها باید پالایش بشه، باید پیرایش بشه، از گرد عزاداری کنار بره. این مجالس باید باشد، گریه باید باشد، زجه باید باشد، ناله زدن باید باشد، تباکی باید باشد، سینه زنی باید باشه. سینه زنی این یکی از اشکال عزاداری است، هیچ منعی هم نداره، آسیبی هم به بدن نمیرسه، با هیچ کدوم از اون شاخصهایی هم که من گفتم ناسازگار نیست. یا مثلا تعزیه و شبیه خوانی چه اشکالی داره؟ درسته تعزیه اون زمانی که حالا به این شکل در صدر اسلام نبوده، در زمان صفویه به یه شکلی، بعدش هم اومده در زمان قاجاریه که به اوج رسیده، منتها اشعاری که در تعزیه خونده میشه باید حواسمون باشه چی گفته میشود، چه شعری خوانده میشود، آیا مبین اون راه و هدف هست یا نیست. یا در مورد سیاه پوشیدن که یا آقایی هم امروز به من گفت، سیاه پوشیدن، خب میگن آقا در اسلام منع شده از سیاه پوشیدن، این رنگ رنگ ممنوعه. در بعضی موارد گفتن این مثلا تشبه به بعضی از کفاره، در حالی که ما وقتی ادله‌ای که مربوط به سیاه پوشی نگاه میکنیم، سیاه پوشیدن فی نفسه نه تنها منع نشده، بلکه در گزارش های تاریخی ما میبینیم سیاه پوشی صورت گرفته و ائمه هیچ کدام از اون منع نکردن، رسول خدا منع نکرده. ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه میگه وقتی امیرالمؤمنین از دنیا رفت، ابن عباس اومد خطاب مردم سخنانی گفت، از جمله گفت الان فرزند او حسن به میان شما خواهد آمد و با شما سخن خواهد گفت. بعد میگه حسن ابن علی در حالی از خانه خارج شد که لباس سیاه بر تن داشت و آثار ماتم و اندوه در چهره او نمایان بود. این رفتار ایناست. بنابراین این اشکال عزاداری واقعا هیچ ممنوعیتی که ندارد هیچ، بلکه تأکیداتی هم نسبت به اون شده. اما راجع به غمزنی من اینو یک توضیح مختصری بدم و عرضم رو تمام بکنم. ببینید غمزنی یه رسمیست که اهل تحقیق میگن اساسش از زمان صفویه شروع شد. قزلباش ها نیروهای نظامی بسیار و بسیار وفادار به سلاطین صفوی بودن. در میان اونها یه عده‌ای باز از خواص محسوب می شدن که دیگه فدایی به تمام معنا بودن. اینا سراشون همیشه تراشیده بود، خب شمشیر و قمه داشتند، ولی روز عاشورا اینها می آمدن با این قمه ها بر سر و صورت می زدند و خون از سر و روی اونها بر روی لباس ها جاری می شد. استدلالشون هم این بود که چون روز عاشورا امام حسین سر تا پا خونین شده، ما باید خودمون را به هیئت او در بیاوریم. از اون زمان شروع شد. البته بعضی هم برای اون یه محملی درست کردن، گفتن ما این کار را به پیروی از حضرت زینب سلام الله علیه میکنیم. حضرت زینب وقتی در محمل در میان اسرا به سوی شام از کربلا به سوی کوفه و از کوفه به سوی شام برده میشد، وقتی چشمش به سر برادرش بر سر نیزه افتاد، سر خود را آنچنان به محمل کوبید که خون از سر او جاری شد و ما برای اظهار همدردی با زینب کبرا سر خود را خونین می کنیم. مرحوم آشخباس قمی صاحب همین کتاب مفاتیح الجنان یک کتابی داره به نام منتهى الآمال، زندگانی ائمه 14 معصومه، ائمه معصومین و رسول خدا و فاطمه زهرا سلام الله علیها. ایشون میگه این داستان که حضرت زینب سرش رو به محمل کوبید تو هیچ کتاب تاریخی معتبر نیامده، فقط دو تا کتاب این رو نقل کردن، یکی نورالعین، یکی منتخب تریحی، و این دو از کتاب‌های معتبر به حساب نمی آیند، تو هیچ کتاب دیگه هم نیامده. و این که حضرت زینب سرش را به محمل کوبیده باشد قطعا درست نیست. کوه صبر و استقامت که سید الشهدا او را دعوت به آرامش کرد، آیا میاد یه همچین کاری انجام بده؟ این اصلا با شأن و مقام و منزلت حضرت زینب سلام الله علیه هم سازگار نیست. بنابراین در مورد قمزنی، البته بعضی از بزرگان فتوا به جواز دادن، دقت بکنید، من نمیخوام بگم همه مخالفت کردن، یه عده ای از بزرگان فتوا به جواز دادن، اما مرحوم آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی مرجع تقلید علل اطلاق شیعه در دهه 20 تصریح کرده به حرمت این کار، میگه این کار غیر شرعی، غیر عقلانی و موجب وهن دین است. امام راحل رضوان الله تعالی علیه بسیار هوشمندانه در مورد قمزنی فتوا دادند، فرمودن حرمت و حلیت قمزنی تابع ضرر و شرایط زمانی است. و به جهت شرایط زمانی اون رو حرام کردن. یعنی چی؟ یعنی اولا اگه ضرر داشته باشه، چون بحثه که آیا قمه زنی ضرر داره یا نه. مرحوم میرزای نایینی که با اسمش آشنا هستید، میرزای نایینی از رهبران مشروطه بود و از اساتید مبرز، از بزرگان. ایشون با یه شرایطی قمه زنی را جائز دانسته، ولی اون شروط و قیود را همه نمیتونن رعایت کنن. میگن ضرر نباید داشته باشه. میگه بعضی از اینایی که بلد نیستن این قمه که میزنن آسیب میرسونن به خودشون و این جایز نیست. شرایط زمانی هم در فتوای امام دخالت داره. یعنی واقعا اگر این عمل موجب وهن تشیع باشه جایز نیست. یعنی کسی این کار رو بکنه، گاهی اطفال خردسال عرض به حضور شما شیرخواره رو تو تصاویر دیدید قمه میزنن، سر و صورت خون، این تصاویر در دنیا پخش میشه و نه تنها باعث جذب قلوب به مکتب اهل بیت نمیشود، بلکه باعث دوری میشه. و ما چرا باید یه کاری بکنیم که یه همچین اتفاقی بیفته؟ مقام معظم رهبری تصریح کردن به حرمت قمه‌زنی. حالا جالب اینه، ببینید اونایی که به ما خورده میگیرند سر بعضی از کارهای غیر انسانی و غیر اخلاقی، وقت اینجور وقتا که میشه میان از اون ور میفتن، شروع میکنن دفاع از قمه‌زنی. بالاخره قمه‌زنی الان در شرایط کنونی بدون تردید باعث زشت جلوه دادن مکتب اهل بیت و جائز نیست. همونی که امام گفتن، نه مطلق. امام اینو فرموده تابع شرایط زمانی است. یه وقت ممکنه در یه شرایطی این موجب وهن نباشه. خب ما نباید مطلق بیایم بگیم حرامه یا حلاله. الان تو این شرایط قطعا موجب وهنه و جایز نیست. عرضم رو خلاصه کنم، شیوه ها و روش های عزاداری ممکنه در طول زمان دستخوش تغییر بشه. در آینده ممکنه یه روش هایی ایجاد بشه، از اون روش ها برای عزاداری استفاده بشه. همه اینها تا مادامی که با این اصول پنچشگانهی که من گفتم منافات نداشته باشه جایز. هیچ منعی نداره، بلکه برخی مورد تشویق قرار گرفت. اما باید توجه داشت روح عزاداری ها در هر قالبی، در هر روشی، باید با راه و هدف سید الشهدا هماهنگ و منطبق باشه. شما نگاه کنید همین عزاداری ها رو، واقعا اگه ما مثلا بگیم در دوره قاجار اوج شکوفایی شیوه های عزاداری و گسترشه، گزاف نیست. خیلی تو اون دوران اتفاقات عجیب و غریبی افتاد. اما همین قاجاریه تا زمانی که عزاداری مزاحم منافع اونها نبود ترویج میکردن. به محض اینکه یه جایی احساس میکردن این عزاداری ها داره علیه سلطنت تمام میشه، جلوشو میگرفتن. یه دسته‌ای راه افتاد به نام دسته ترک ها. اینا یه خورده داشتن علیه ناصرالدین شاه رفتار میکردن. فوراً به نائب السلطنه دستور داد جلوشون گرفته بشه. عزاداری ها باید همه رنگ و بوی سید الشهدا و هدف او و راه او و آزادی و حریت و استقامت داشته باشه، رنگ و بوی اهل بیت باید داشته باشه. عزاداری اگر فقط شکل باشه، فقط این شلوغ بازی‌ها باشه بدون هدف، او که سهله. یزید هم خودش از این عزاداری‌ها کرد، وقتی دید تشت رسواییش داره در شام به زمین میفته، شروع کرد مجلس گرفت برای امام حسین، گریه کرد، قرآن خوند، گفت قرآن بخوانن. عزاداری باید این رنگ و بو و این سمت و سو رو داشته باشه. و در طول تاریخ عزاداری های ما اینطور بوده. من به همین جریانات زمان قاجار اشاره کنم. در جریان جنگ ایران و روس، یکی از کانونهای ترغیب مردم به جنگ و جهاد علیه اجنبی و بیگانه همین مجالس عزاداری بود. عزاداری ها همیشه به مردم مسلمان و محب اهل بیت انگیزه و نیرو داده برای ایستادگی در برابر دشمن خارجی و استبداد داخلی. همیشه این طور بوده. این کانون باید گرم بمانه، این الی یوم القیامه باید قوی بماند، این کانون باید روز به روز پرشورتر، باشکوهتر. مبادا کسی در این امر سستی کنه، مبادا کسی در این امر کوتاهی کند. هر پرچمی که به یاد سید الشهدا بر بام خانه‌ای و بر در خانه‌ای افراشته می شود، این خودش تیریست در قلب کسانی که میخوان این نور رو خاموش بکنن. تعمد داشته باشید تو این ایام بر در خانه هاتون پرچم یا حسین بزنید، تو خانه هاتون جلسات روزه بگیرید، اجتماع کنید، علم امام حسین رو همه جا برپا کنید. این مشعل باید روز به روز فروزنده تر، قوی تر انشاءالله بماند و موجب خوشنودی بقیت الله الاعظم است. وقت گذشته، شب عاشوراست. من چه بگم که واقعا ما به هر جای قضایای کربلا نگاه میکنیم برای ما درس. معمولا میگن شب عاشورا، خب امام حسین مهلت گرفت برای دعا و راز و نیاز و نیایش. دقت کنید، من شما این درس رو باید بگیریم، به نمازمون اهمیت بدیم، به دعا، به توجه به خدا. اما یه درس دیگری هم باید امشب از سید الشهدا بگیریم. میدونید سید الشهدا یکی از کارهایی که امشب کرد تدابیر نظامی بود که برای جنگ طراحی کرد. از اولی که امام حسین اومد کربلا، همون اول وقتی که دیگه نه راه پس داشت و نه راه پیش، خیمه ها رو یه جایی قرار داد که پشتش نیزار، کاملا نیزار بود، یه گودالی پشت خیمه ها بود که از پشت دشمن نتواند به خیمه ها حمله کنه. بعد شب عاشورا به اصحاب گوش بدین، به اصحاب فرمود خیمه ها رو بیارن ستا ستا با تناب به نوعی به هم متصل کنن که از پشت خیمه ها کسی نتواند به اونها نفوذ بکنه. تقریبا خیمه های اصحاب مثل یک هلال محکم به هم زمیمه شد و خیمه زن و بچه و خانواده وسط این هلال مثل یک نگین قرار داده شد. آقا بفرمود بشینید. آقا مثل نگین تو این هلال قرار داده شد. از یک طرف فقط بتوانن حمله کنن. ذهن سید الشهدا مثل یک فرماندهی که عده و عده فراوان دارد تمام امور را برنامه ریزی می کرد. اون گودالی که پشت خیمه ها بود دستور داد بکنن یه خندقی بشه و نیه ها و هیزم ها رو اونجا بریزن که اگر فردا خواست دشمن حمله کنه اونا رو آتش بزنن مانع اونا بشن. آقا 72 نفر با زن و بچه مقابل 30,000 نفر تقریبا عدد قابل اعتمادی است. حالا یه عده‌ای گفتن 4,000 تا 5,000 تا 7,000 تا برای اینکه کسانی که آمدن کربلا از جاهای مختلف آمدن. 4,000 نفر فقط از کوفه اومدن. 30,000 نفر اگه ما باشیم میگیم دیگه خب این که فایده این معلومه، تکلیف کار معلومه دیگه، اصلا دست و دلمون به کار نمیره، به برنامه ریزی نمیره، به طراحی نمیره، معلومه دیگه، آخه این که دیگه هر کاری بکنیم بیفایده است. اما سید الشهدا مثل یک فرمانده با عده و عده فراوان بدون اعتناع به عده و عده دشمن برنامه ریزی میکنه. شما نگاه کنید چقدر محکم و استوار، انگار نه انگار که یه همچین جماعتی مقابل او صف کشیدن. این برای ما درس. روز عاشورا ببینید از صبح تا ظهر جنگ به گونه دیگری پیش می رفت. اون وقتی که هنوز خستگی ها و تشنگی ها غلبه نکرده بود، از صبح تا ظهر جنگ به گونه دیگری پیش می رفت. اینا خسته شده بودن. این همه جمعیت از 70 نفر 72 نفر درمانده شده بودن، مستعصل شده بودن. اینقدر توان و انرژی، اینقدر قدرت. این درس برای ما. یه خورده ای که اوضاع بر وفق مرادمون نیست بی انگیزه میشیم، ناامید میشیم، دست و دلمون به کار نمیره، دنیا رو به پایان رسیده فرض میکنیم. من اینا رو به شما جوونا عرض میکنم، قوی باشید، محکم باشید، اهل استقامت باشید، صبور باشید، برنامه ریزی بکنید برای خودتون، برای زندگیتون. تا یه نسیمی، یه بادی از یه جایی میوزه دیگه دنیا رو پایان یافته فرض میکنیم و فکر میکنیم همه چی به پایان رسیده. نه آقا، محکم باید زندگی کنید. اینا درسایی که ما از امام حسین باید بگیریم. اگه امام حسین رو بشناسیم هیچ وقت ولش نمی کنیم. امروز عصر بود که سید الشهدا مقابل خیمه نشسته بود به کمک شمشیرش زانوانش را بغل کرده بود، سرش روی زانویش افتاده بود، خوابش برده بود، سر روی زانو، خواب. ناگهان عمر سعد فریاد زد: یا خیل الله، ارکبی و ابشری، ای لشکر خدا. عمر سعد به سربازاش گفت: ای لشکر خدا، سوار شوید بر مرکبهایتون و بشارت بر شما باد. صدای همهمه بلند شد. زینب کبرا شنید این همهمه را، اومد نزدیک برادر، دید امام حسین سرش رو زانو به شمشیر تکیه داده و خوابش برده. صدا زد: برادر، نمیشنوی این همهمه را؟ امام حسین سر از زانو برداشت، یه نگاهی کرد به زینب، فرمود: خوابم برده بود، در خواب رسول خدا را دیدم. رسول خدا فرمود: به زودی به من ملحق خواهید شد. اینجا بود که صدای ناله زینب بلند شد. سید الشهدا او را آرام کرد. اون شب قوغایی بود در عاشورا، در خیمه سید الشهدا. امام سجاد میگوید: من نشسته بودم، پدرم بعد از این که با اصحاب صحبت کرد اومد در خیمه، غلام ابیذر غفاری هم پیش او بود، گوش کردم، دیدم پدرم دارد این شعر را میخواند: یا دهر افل لک بالخلیلی، کم لک بالاشراق والاسیلی. ای روزگار، اف بر تو، ویران باشی. چه انسانهای بزرگ، چه افراد بزرگی آمدند و رفتند. تو چه بامدادها و شامگاهها را دیده ای. داشت این اشعار رو میخوند. روز عاشورا، من وقت نیست، فقط این رو خدمتون عرض کنم، اون لحظه ای که سید الشهدا برای وداع آمد، چقدر جان سوز بود. راوی میگه: من هیچ شکست خورده ای را مثل او ندیدم که انقدر جسور، پر جرأت، پر دل به میدان بیاد. سید الشهدا آمد کنار خیمه ها با اهل حرم وداع بکند، اما احساس میشد سید الشهدا عجله دارد. این عجله برای چی بود؟ از اون ور عمر سعد هی فریاد میزد: بیا. سید الشهدا دید اگر مقابل خیمه به ایسته، ممکنه به خاطر ایستادن او مقابل خیمه آسیبی به اهل حرم برسه. همین هم شد. یه لحظه تیرباران شروع شد، بعضی از تیرها به خیمه ها اصابت کرد. سید الشهدا زودتر میخواست از این محل جدا بشه که مبادا این آسیب به اهل حرم برسد. رفت یکه و تنها به میمنه سپاه حمله میکرد، از اون انتها فرار میکردن، به میسره سپاه حمله میکرد. شمر گفت: این نمیشه، این به این روش بخواد ادامه بده، همه این سپاه را از بین میبرد. دستور داد از هر طرف به سوی او حمله کنند و حملوه من کل جانب، از هر طرف به او، هر کس با هر چه در دست داشت، نیزدار با نیزه، شمشیر زن با شمشیر، سنگ انداز با سنگ، از هر طرف به او حمله کردند. سید الشهدا از اسب به زمین افتاد، رمقی بر جان و تن نداشت. اینجا بود که اسب بی صاحب سید الشهدا حرکت کرد به سمت خیمه ها. شمر روی سینه سید الشهدا نشست، سر از بدن او جدا کرد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایم انقلب ینقلبون. پروردگارا تو را به بدن بی سر سید الشهدا، به ما درک عظمت سید الشهدا عنایت بفرما. خدایا دست ما در دنیا و آخرت از دامان سید الشهدا کوتاه مگردان. خدایا کسانی که در این جمع حاجتی دارند، مشکلی دارند، حاجات مادی و معنوی، تو را به خون مظلوم، تو را به خون سید الشهدا قسم می دهیم همه حاجات این جمع را برآورده به خیر بفرما. خدایا بهره ای از این توسلات و عزاداری ها نثار ارواح طیبه مؤمنین و مؤمنات، شهدا، در گذشتگان از این جمع و این محل، امام راحل، زبل حقوق و همه کسانی که چشم انتظار این مجالس و محافلند واصل بگردان. خدایا دشمنان امام حسین، دشمنان این کشور، دشمنان مذهب و مکتب، دشمنان این آب و خاک، دشمنان انقلاب و نظام نابود بگردان. خدمتگزاران به نظام و انقلاب و کشور و مذهب و مکتب را به ویژه مقام معظم رهبری، حاضر در مجلس حضرت آیت الله نور مفیدی، سایشون رو بر سر ما مستدام بدار. عاقبت همه ما ختم به خیر بفرما و چشمان بی فروغ ما به جمال نورانی امام زمان روشن و منور بگردان.